زیادی گرفته شده، خصوصا در سالهای اخیر به حمد الله در افغانستان جلسات و سمینارهای خوبی مسوی ارگانهای مختلف افغانستان برگزار شده که این قابل تقدیر هست. است که در دوران ایشان زمینه خوبی مساعد شد برای گسترش فرهنگ ناب اسلامی. خلفایی که درگیر قدرت بودند در چنین شرایطی امام صادق علیه السلام و پدر بزرگوار ایشان امام باقر علیه السلام اینها دنبال تربیت شاگرد بودند و تلاش کردند شاگردان خوبی را تربیت کردند. یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام امام ابو حنیفه است که به عنوان یکی از پیشوایان مذهب برادران اهل سنت مطرح است و ایشان افتخار شاگردی امام صادق علیه السلام را دارد. در هر صورت امام صادق علیه السلام از لحاظ شخصیتی فرد عالم، دانشمند و مسائلی را به خوبی تحلیل می کرده است و شاگردان زیادی داشته است. ایشان مکتب تشیع را تأسیس کرده است و همون گونه که عرض کردم شاگردان زیادی را تربیت کرده است و در جهت گسترش فرهنگ تشیع تلاش زیاد نمود. ما از ائمه اطهار علیهم السلام هم در بعد گفتاری و هم در بعد عملی و رفتاری باید پیروی بکنیم و آنان را به عنوان اسوه و الگوی خیش قرار بدیم. در گفتار ائمه اطهار علیهم السلام به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام در ارتباط با علم آموزی و اینکه خود ایشان بیانات زیادی دارد در رابطه با علم آموزی و اینکه انسان فرهنگ خود را بالا ببرد، از لحاظ گفتاری و از لحاظ عملی همان گونه که عرض کردم امام صادق علیه السلام شاگردان زیادی را تربیت کرد و حقیقتاً به عنوان یک شخصیتی که علم آموزی را رواج داد و فرهنگ تشیع را بالا برد و فرهنگ اسلام را بالا برد، قطعاً برای ما الگو و اسوه است. جامعه افغانستان نیاز شدید به علم و فرهنگ و دانش دارد. یکی از معضلات مهم جامعه افغانستان همین بیسوادی و جهل است. بیشتر مسائلی که اتفاق می افتد به خاطر جهل و نادانی مردم هست. اگر فرهنگ مردم بالا برود و اگر آموزه های دینی در بین مردم گسترش پیدا بکند، سیره عملی ائمه اطهار علیهم السلام عملی شود در جامعه اسلامی، قهرن بحران هایی که فعلا دامنگیر جامعه ما شده، این بحران ها از بین خواهد رفت و مردم با احترام متقابل به هم دیگر همه به حق و حقوقشان قانع خواهند بود و یک زندگی مسالمت آمیز را با فرهنگ ناب اسلامی اداره خواهند نمود.
دوستان عزیز، برنامه روی موج جوانی رو میشنوین از رادیو دری. امین جبرتان بگم که پیام های زیادی از شما دوستان عزیز به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بعد از ما رسیده، از جمله از هرات آقای شفیع محمدی از هرات، فاطمه موسوی از غزنی، لیلا میری از کابل و خیلی 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 دیگه پیام ها داریم که بعد از ما رسیده شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت گفتن که خب واقعا وقت نیست که ما امروز اونا را بخونیم. ما منتظر دریافت پیام های خوب شما راجع به موضوع برنامه که قدرت هست برای روزهای آینده هستیم. با این سوال جواب بدین که مفهوم واقعی قدرت چی هست واقعا و چطور میشه که یک جامعه قدرتمند باشه، چه شرایطی باید داشته باشه، چه امکاناتی داشته باشه و جوان ها چقدر میتونن کمک کننده باشن در ساختن یک جامعه قدرتمند. خب دوستان عزیز، میخوایم که بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
خیلی از چیزها ما را قدرتمند می‌سازه، از جمله چگونگی ارتباط ما با خداوند. ما از طریق نیایش‌های خود با خدا ارتباط برقرار می‌کنیم و همین خاطر نماز زیباترین راه ارتباطی است. بر اساس متون دینی ما، نماز عامل کمال انسان و حافظ او از آلودگی‌ها و صفات بد و ناپسند است. نماز همچنین تأثیر زیادی در نظم زندگی ما داره. ما از نماز پاکی و وقت شناسی را یاد می‌گیریم. البته که نماز تسلی بخش و آرامش بخش دل‌های مضطرب ما هم هست. ایران بگویم که در روز قیامت اولین چیزی که از ما پرسیده میشه نماز هست. طبق متون دینی ما اگر از او نماز پذیرفته شد، سایر اعمالش هم پذیرفته میشه. اما اگر نمازش قبول نشه، سایر اعمال هم قبول نمیشه. به خاطر همین هم امام جعفر صادق علیه السلام درباره نماز میفرمایند: اطاعت و پیروی کردن پروردگار، خدمت کردن به او در زمین است و هیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. باز هم تسلیت و تعزیت میگیم. سال روزه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مؤسس مکتب جعفری را به خدمت شما پیروان و عاشقان آن حضرت. امیدوار هستیم که ما و شما هم بتونیم در زندگی ما تا اونجا که در توان داریم واقعا پیروی بکنیم از تعالیم بلند امامان بزرگوار ما. با شما یاران همیشگی خود خداحافظی میکنیم. انشاءالله تا فردا به امید خدای بزرگ و مهربان. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتار توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و خال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. مقام امور اطباء خارجی ایران: مشکل مدرک اقامتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مهاجر حل شده است. دستگیری عوامل پشتیبان گروهک جیش الظلم در جنوب شرق ایران. و درخواست سازمان همکاری اسلامی برای برسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین. با نام و یاد خداوند متعال. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این مجموعه خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را هم خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. مقام ارشد در امور اطباء و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت با تلاش‌های انجام شده مشکل مدارک اقامتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر و پسر مهاجر حل شده است. اصغر بلوکیان، مدیر کل امور اطباء و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت ایران، امروز در مراسم عزاداری مهاجران افغانستانی در سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در حسینیه هراتی‌های مشهد گفت اقداماتی برای رفع مشکلات اقامت دانشجویان و فارغ التحصیلان افغانستانی مقیم ایران انجام شده است. بلوکیان در توضیح این اقدامات گفت که از سال 1400 به این سو تعداد زیادی از دانشجویان دختر و پسر که کارت آمایش داشتند برای ادامه تحصیل خود تبدیل وضعیت کردند، اما در اداره اطباء متوجه شدیم تعداد زیادی از آنان در حال انصراف هستند، زیرا می بایست پس از فارغ التحصیل شدن خروج قطعی می زدند و از ایران خارج می شدند، در حالی که این دانشجویان در اینجا به دنیا آمدند یا پدر و مادر و خانواده آنها همه اینجا زندگی می کنند. و با بیان این که برای حل این مشکل جلساتی با رئیس پلیس پاسپورت برگزار شد، افسود که اعلام کردیم همه دانشجویان و فارغ التحصیلان اطباء از سال 1400 به بعد با مراجعه به اداره کل امور اطباء ولایات فرم اطلاعات اولیه را پر کنند تا به فارغ التحصیلان سند معتبری داده شود که نیازی به خروج از کشور نداشته باشند و دانشجویان فعلی نیز برای آینده مشکلی نداشته باشند. بلوکیان:
در سالیان گذشته تعداد زیادی از افراد از سال 1400 دانشجویان دختر و پسر که کارت آمایش داشتن برای درسشان آمدن تبدیل وضعیت کردن. ما تو سایت اداره کل اطباء وزارت کشورم اعلامیه زدیم تبدیل وضعیت کردن، گذرنامه گرفتن، درس خواندن. ما وقتی آمدیم تو اداره اطباء مواجه شدیم با اینکه بخش زیادی دارن انصراف میدن. چرا؟ چون میگه من مثلا سه ترم خونده، میگه من درسمو بخونم باید خروج قطعی بزنم و از کشور خارج بشم، در حالی که این در اینجا به دنیا آمده یا اصلا در اینجا به دنیا نمیاد، پدر مادر همش اینجاست. ما جلساتی گذاشتیم با با سردار محترم رئیس پلیس گذرنامه که مشکل حل کنیم و اعلام هم کردیم کسانی که در 1400 به بعد، چه اونایی که فارغ التحصیل شدن، چه اونایی که در حین تحصیلن، باید مراجعه کنن به اداره کل اتباع استانها. اونجا یه فرمی باید پر کنن که اطلاعات اولیه شون ما داشته باشیم که در چه مقطعی هست، که اینهایی که فارغ التحصیل شدن ما بتونیم براشون سند معتبری براشون بدیم که نیاز به اون دیگه نباشد که باید از کشور خارج بشن یا خروج قطعی بگیرن. اونهایی هم که در حین تحصیلن که تبدیل وضعیت کردن، گذرنامه گرفتن، برام برای آیندهشون مدرک معتبری صادر بکنیم که باز هم نیاز به رفتن به افغانستان و برگشت نباشن، چون بخصوص خواهرها مشکل دارن. اولا که برن الان نمیتونن برگردن، گذرنامه تهیه کردن و حرفاش خیلی سخته. ما اومدیم تحصیلات فراهم کردیم که این مشکل هم حل کنیم. اگر که کسی بود حتما مراجعه کنن به اداره کل اتباع دانشجوی محترم، چه پسر چه دختر، تا این مشکلشون هم برطرف بشه. اینم از جمله کارهاییه که در این حال در وزارت کشور فراهم شد و انشالله بتونیم این دغدغه دانشجویان که ترک تحصیل میکردند و دوباره میامدن میگفتن کارت ما را اعاده کنید، کارتای آمایش رو، دیگه این مشکل رو ما انشالله برای دانشجویان نخواهیم داشت.
اصغر بلوکیان بود، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت ایران، در خصوص حل مشکل مدرک اقامتی دانشجویان و فارغ التحصیلان اتباع. مراسم عزاداری شهادت حضرت امام صادق علیه السلام صبح امروز با حضور صدها تن از مهاجران افغانستانی و مسئولان دولتی جمهوری اسلامی ایران در حسینیه هراتی های شهر مشهد برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسینزاده که به این مراسم رفته بود گزارشی را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام، امروز اجتماع بزرگ هیئت مذهبی، مراکز فرهنگی و خیریه های مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی ها با حضور مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران، از طرف شورای هیئت مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد و جامعه روحانیت امامیه هرات برگزار کرد. در این مراسم اصغر بلوکیان، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران، حسین شرافتی، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خراسان رضوی نیز حضور داشتند. اصغر بلوکیان، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم ضمن اشاره به ویژگی‌های مکتب امام صادق علیه السلام گفت:
محدثین می‌فرمایند در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره امام صادق علیه السلام هیچ امامی و هیچ شخصیتی انقدر شاگرد نداشتند. در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره امام صادق علیه السلام روایت نقل نشده است و گسترش مکتب شیعه و اهل بیت و مسائل مربوط به آن در این دوره بیشتر شکل گرفته. بسیاری از بزرگان اهل سنت از جمله جناب ابو حنیفه هم از مکتب امام صادق فیض بردن. به خاطر اون معروف است میگیم شیعه جعفری. تسلیت میگیم امروز رو خدمت شما سروران گرامی، برادران و خواهرانی که در این مجلس هستیم و برای امروز جمع شدیم در اینجا که عزاداری بکنیم و به سینه و سر بزنیم و تاریخ مکتب تشیع رو مرور بکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: جمهوری اسلامی همواره حامی مظلومان بوده و حمایت از ملت فلسطین نیز در همین راست است.
موضوع فلسطین موضوع اول جهان اسلام است الان. در آنچه که در فلسطین و در غزه می‌گذرد جزء مسائل مهم و اساسی جهان اسلام، حتی جهان غیر اسلام، و نمونه اون رو خیزش دانشجوان در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا می‌بینید که مسئله فلسطین و غزه از چارچوبه و چوکات جهان اسلام هم خارج شده است، به دیگر ادیان هم رسیده. موضوع این هست که چرا ما میگیم فلسطین؟ مسلماً چون قبله اول مسلمین هست. چرا میگیم فلسطین؟ چون مسلمانن و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا حامی فلسطین بودیم.
او در ادامه به بحث افغانستان حراسی و ایران حراسی اشاره کرد و گفت دشمنان میخواهند میان دو ملت ایجاد تفرقه کنند و مانع وحدت و همدلی دو ملت همزبان شوند. وی خطاب به حاکمیت فعلی افغانستان گفت باید زمینه ای فراهم شود که مردم افغانستان دیگر به کشورهای دیگر مهاجرت نکنند و شرایط امنی را فراهم کنند که مهاجرین به کشور خود برگردند.
روی سخنم با حاکمیت تا کی باید ادامه پیدا بکنه این کار؟ ما در خیلی از مهمان شهرهامون، من خودم میرم خیلی از استانها، هنوز ما مهاجرین دهه 60 در این حال نقش حاکمیت اینه که زمینه را فراهم بکنه، مباحث امنیتی رو باید پیگیر باشه، تأمین کنه، مسائل اقتصادی رو باید حل کنه، مسائل معیشتی مردم رو باید حل کنه. این که نمیشه که خودشو راحت سبوک دوش کنه از مسئولیت مردم، تازه گاهی اوقات پارازیت هم بندازه. نمیشه زمینه بازگشت فراهم بشه، باید برگردن مردم، همه مردم. برای من خودم دیگه دهه 60 ام، من تو شما بودم، یعنی با من که دیگه نمیگن تاریخ افغانستان رو با من بخوام توضیح بدن اینا. هیچ کس حاضر نیست در سرزمین در غربت بمونه، هیچ کس حاضر نیست، به شرطی که کوچکترین زمینه برای بازگشت و زندگی آبرومندانه و امنش فراهم باشه. مردم که چیزی نمیخوان، اتفاقا مردم افغانستان که مردم مصرفی نیستن، که توقع آنچنانی هم ندارن، که بسیار مردم قانع. این نقش حاکمیت باید این کار انجام بده، زمینه رو فراهم کنه.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور نخبگان مهاجر افغانستانی در داخل افغانستان اشاره کرد و افزود
تو تمام حوزه ها ما افراد نخبه داریم و حیفه. چرا حیفه من میگم؟ اینه که بچه مسلمان افغانستانی درس بخونه، متخصص بشه، بعد در افغانستان ازش استفاده نشه، این بخواد تلاش کنه خودش به اروپا برسون، یا بره کانادا، یا بره استرالیا، یا بره کشور اروپایی. کجا بره کار کنه؟ این که پزشک شده، این که فوق تخصص است، کجا میره کار میکنه؟ همون سرزمینی که همون بلاها رو سر ما آوردن، یعنی برای همونا ما، یعنی نیروی انسانی باید بره اونجا. این اشکال داره، اینی که این سفارتخانه ها میان هر چند وقتی اطلاعیه میدن و افرادی رو دارن در پوشش همین انجوها و اینها، میان نخبه ها رو شناسایی میکنن میبرن. کی این کارو کرده؟ کی سبب این بدبختی ها شده؟ جنگ ها شد؟ غیر از خود اینا بودن. الان کی داره فیض میبره؟ برای خودشان استفاده میکنن. چرا؟ چون این کسی که اینجا خوانده، درس خوانده، تحصیلات عالی، دیگه ظرفیت استفاده ازش نیست، نمیتونه برگرده افغانستان برای استفاده. من روی سخنم با حاکمیت، بیایید کاری بکنید که این ظرفیت های خوب در همه حوزه ها، اگه میخواید اقتصاد افغانستان متحول بشه، بیاید دست به دامن اینا بشید، برگردن تو جامعه افغان، ببین چه کار بکنن.
لازم به ذکر است که بعد از سخنان آقای بلوکیان و اتمام این مراسم، عاشقان اهل بیت جهت عرض تسلیت محضر امام رضا علیه السلام رهسپار حرم مطهر رضوی شدند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
برخورد خونین معترضین با نیروهای پاکستانی در مرز قندهار، عنوان گزارش همکار دیگر ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان و از شهر قندهار است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
زرگاه سپین بولدک قندهار با چمن پاکستان که از ماها به این طرف به علت اعتراضات گسترده مسدود بود، امروز نیروهای پاکستانی در گذرگاه سپین بولدک چمن با معترضین درگیر شده و بر اساس گزارش‌های اخیر در این درگیری قوای پاکستانی با معترضین جاده چمن سپین بولدک 4 معترض کشته و بیش از 20 نفر هم زخمی شده است. این اعتراضات از چند ماه به این سو از سوی صدها باشنده منطقه چمن پاکستان در مرز با سپین بولدک قندهار در اعتراض به تصمیم پاکستان درباره منع تردد بدون پاسپورت و ویزه از این گذرگاه به سوی مردم و خصوصا سیستم ترانسپورتشن از سوی معترضین مردم چمن و کویته بسته شده است. معترضین در این منطقه به خبرنگاران گفته است که نیروهای پاکستانی حوالی ساعت 10 امروز بر آنان در منطقه اعتراضاتشان در نزدیک شهرک چمن حمله کردند و به گفته آنان در این رویداد معترضان تصمیم گرفتند تا گذرگاه چمن کویته را برای هر گونه رفت آمد مسدود کنند. معترضین میگویند که به حکومت پاکستان یک ماه فرصت داده تا به خواسته هایشان رسیدگی کند. در غیر آن اعتراضات آنان از چمن و کویته به سوی اسلام آباد پایتخت پاکستان این اعتراضات و راهپیمایی هایشان ادامه پیدا خواهد کرد و حق خواهی خود را از حکومت مرکزی پاکستان مطالبه خواهد کرد و می خواهند. این معترضین می گویند که یگانه رای امرار معاش و کاربارشان همین است که میان افغانستان و پاکستان در گذرگاه چمن قندهار یا چمن سپینگلدک قندهار روزانه مشغول کار هستند و هر روز استفاده از ویزا و پاسپورت کار دشواری برای کاربار چندین دهه آنان می باشد. پیش از این مردم بین افغانستان و پاکستان بدون ویزا با همو اسناد محلی رفت آمد داشتند، ولی در این اواخر حکومت مرکزی پاکستان اعلام کرد که از این به بعد هیچ کس میان افغانستان و پاکستان بدون ویزا و پاسپورت تردد کرده نمی تواند و این اعلام و قانون جدید پاکستان باعث این اعتراضات گسترده شده که از سوی صدها در موارد حتی هزاران معترض آن سوی خط دیورن در منطقه چمن آغاز شد و این اعتراضات ماها ادامه پیدا کرد، باعث رابندی و مشکل جدی برای ترانسپورت و تجارت این منطقه بوده که بالاخره امروز نیروهای پاکستانی به معترضین درگیر می شود و تعداد 4 کشته و 21 زخمی بر اساس گزارش ها بر جای می گذارد.
ادامه خبرها. قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که چند نفر از عوامل تامین و پشتیبانی کننده عملیات های تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران توقیف شدند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد. صبح امروز رزمندگان قرارگاه قدس در یک عملیات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی با اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان چند نفر از عوامل تامین و پشتیبانی کننده که نقش محوری در دو عملیات گروهک تروریستی جیش الظلم در تاریخ‌های 24 قوس 1402 در ستاد انتظامی و 16 حمل سال جاری در سپاه شهر راسک را داشته و در مدرسه دینی انورالحرمین روستای پشامک از مربوطات این شهر مخفی شده بودند را با همکاری مردم شریف منطقه شناسایی و توقیف کردند. گروه تروریستی جیش الظلم که ماهیت و وابستگی آن به رژیم منحوس صهیونیستی کاملا واضح و روشن است، 4 اپریل 2024 یا 16 حمل در اقدامی همزمان تلاش کرد مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راسک را به تصرف خود درآورد که با مقاومت مدافعان امنیت طراحی آنها در همان ساعت اولیه ناکامان. همچنین در حمله 15 دسامبر 2023 یا 24 قوس 1402 این گروهک تروریستی به مقر انتظامی در شهر راسک جنوب شرق ایران 12 نفر از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند. سازمان همکاری اسلامی از همه کشورهای جهان خواست تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه با استقبال از تصمیم جمهوری تریندادو و توباگو در به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرد. این اقدام مهم با قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد همخوانی دارد و به مردم فلسطین این امکان را می دهد تا بتوانند برای حقوق مشروع خود از جمله حق بازگشت، تعیین سرنوشت خیش و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس سرحدات 4 جون 1967 به پایتخت قدس تلاش کنند. این سازمان که متشکل از 57 کشور مسلمان است از همه کشورهای جهان که هنوز کشور فلسطین را به رسمیت نشناختند خواست تا در کوتاه‌ترین زمان و در حمایت از مردم فلسطین برای شناسایی کشور فلسطین و تلاش‌های بین‌المللی با هدف پایان دادن به اشغالگری رژیم اسرائیل اقدام کنند. جمهوری ترینیداد و توباگو روز پنجشنبه در تصمیمی که در جلسه شورای وزیران این کشور گرفته شد، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. ترینیداد و توباگو در فاصله 11 کیلومتری سواحل ونزوئلا و 130 کیلومتری سواحل گرانادا واقع شده و به خاطر ذخایر نفت و گاز خود معروف است. جامائیکا و باربادوس نیز در اپریل گذشته اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مقام امور اطباء خارجی ایران: مشکل مدرک اقامتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مهاجر حل شده است. دستگیری عوامل پشتیبان گروهک جیش الظلم در جنوب شرق ایران و درخواست سازمان همکاری اسلامی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها، شنونده های عزیز و ارجمند، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش دوم هم با شما عزیزان خواهیم بود. بانک جهانی اعلام کرد که حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان تا حدی میتواند از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان بررسی چالش‌ها مقابله با رکود اقتصادی و تورم نگاشته است که حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان میتواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند. بانک جهانی گفته است کاهش 26% رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در همین رابطه همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با محمد عیسی رضایی استاد دانشگاه که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. بانک جهانی با نشر گزارشی تحت عنوان بررسی چالش‌ها و مقابله با رکود اقتصادی و تورم گفته است که کاهش 26% رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی تصویر روشنی از آینده تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند. این بانک افزوده که حمایت از بخش خصوصی افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول نظر شما در مورد این گزارش بانک جهانی چیست؟
سلام و درود خدمت شما و خدمت شنوندگانم. عرض کنم که در رابطه با سوالی که شما فرمودید، گزارشی که بانک جهانی منتشر کرد به نکته بسیار مهم در بخش وضعیت موجود اقتصاد افغانستان اشاره کرده. مهمترین هایی که شما اشاره کردین کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان، تقریبا 1/3 تولید ناخالص کاهش پیدا کرده، گسترش فقر و تورم منفی، وضعیت آشفته تولید در افغانستان، خدمات در افغانستان، اینها از جمله چالش‌هایی هست که در این گزارش اشاره شده. خب اگر ما بخوایم اشاره بکنیم که چی عاملی باعث این مشکلات و چالش‌ها شده، خب مسلماً برای همه واضح هست که مهمترین و کلیدی‌ترین عامل ایجاد چالش در وضعیت اقتصادی افغانستان و بحرانزایی که به وجود آمده نتیجه عوامل ناامنی، عوامل بی‌ثباتی سیاسی امنیتی است که با تغییر نظام سیاسی در افغانستان به وجود آمد ایجاد ناامیدی ها و فرار سرمایه، فرار سرمایه پولی مالی از افغانستان، فرار سرمایه فکری و مغزی از افغانستان، این در مجموع یک جو ناامیدی حاکم شد که انگیزه ارائه خدمات و افزایش تولید در کشور متاسفانه از بین رفت. اینا در مجموع یک بخشی از ماجراست. یک بخش دیگری از ماجرا همون کاهش کمک‌های بین‌المللی بود که البته من معتقد نیستم با توجه به گزارش‌هایی که اخیراً سیگار، اداره سیگار و نهادهای حکومتی ایالات متحده آمریکا منتشر کرده، من معتقد به این نیستم که کمک‌های خارجی در افغانستان کاهش پیدا کرده.
بله خب اگر فکر میکنید که کمک های خارجی و حمایت های بین المللی به افغانستان کاهش نیافته، پس چرا این کمک ها نتونسته که به چالش های اقتصادی افغانستان کمک بکنه و یا حداقل از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کنه؟
کمک ها در گذشته یک بخشش در قالب بودجه افغانستان عرضه میشد، به دولت افغانستان اختیارات داده میشد، یک بخشش از طریق انجوهای خارجی و داخلی در قالب قراردادهای بین‌المللی و ملی در اقصا نقاط افغانستان اجرا می‌شد و منافع اقتصادی از او مردم افغانستان بهره‌مند می‌شد و در مجموع اقتصاد افغانستان یا در بخش تولید رشد داشت یا در بخش خدمات. اما در حال حاضر کمک‌ها به اهداف به سمت مقاصد و اهداف سیاسی و امنیتی تغییر جهت داده، تغییر مسیر داده. خب یک دلیلی که در افغانستان چون تورم افغانستان تورم منفی فعلا وجود هست و بازار ارز یک بازاری باثبات را داره سپری میکنه و تقریبا سیر نزولی داره، خب یک دلیلش هم همین است که یعنی کمک های خارجی شکلش تغییر کرده، به یک روش های دیگه وارد کشور میشه، جهتش مقصد و هدف تغییر کرده، ولی خب میبینیم که کمبود ارز در کشور دیده نمیشه، پس نشان میده که دلارهای زیادی وارد کشور میشه، اما نه در قسمت بودجه افغانستان، نه در قسمت پلانهای انکشافی و اقتصادی و تولید صنعت و ارائه خدمات تکنولوژی علم، ده این مسائل مصرف نمیشن.
خب حالا جدا از کمک های خارجی و حمایت های بین المللی به افغانستان، حکومت طالبان پیوسته میگن که سیاست اقتصاد محور روی دست گرفتن و به زودی افغانستان شاهد شکوفایی اقتصادی خواهد بود. در کل نظر شما در مورد برنامه های اقتصادی و انکشافی حکومت طالبان چی است؟
در یک بحث کاملا اقتصادی است، برمیگرده به خود حکومت طالبان، سیاست گذاری اقتصادی طالبان و ای است که طالبان هم پافشاری داره روی سیاست پولی انقباضی، یعنی حاضر نیستن که هزینه خلق پول یا چاپ پول جدید را بپذیرن تا از این طریق بتونه یک محرک در جهت رشد اقتصادی استفاده بکنه. این کار را نمی کنه چون مطمئن نیستن، فکر میکنه که اگر چین کار بکنه شاید کنترل از دست نخارج شود و اقتصاد متورم شود، نتونه وضعیت رو کنترل بکنه، لذا محتاطانه قدم برمی‌دارن اونام با سیاست، با پافشاری روی سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انقباضی، یعنی همزمان هم سیاست پولی انقباضی رو در پیش گرفتن، یعنی که پول را اجازه چاپ نمیده، پول انتشار پول را بند کرده و اجازه وامدهی بانک ها به بخش خصوصی داده نمیشه که از این طریق اقتصاد رشد کنه و خودشون هم برنامه دی جهت ندارن، فقط بند کردن، قفل کردن سیستم بانکی، عملا قفل در افغانستان و سیستم مالیاتی هم بیشتر به فکر گسترش پایه مالیاتی هست، یعنی شمول مالیاتی رو بیشتر کرده، بخشایی که در گذشته قبلا اصلا مالیات به اونا تعلق نمیگیرد فعلا با اجبار مالیات جمع میکنه از اونا و نرخ مالیات در برخی اقلام و موارد بالا برده و همچنین درآمدهای گمرکی در مجموع، اینا باعث شده که خب درآمد مردم کاهش پیدا بکنه، وضعیت اقتصاد وضعیت خوبی رو تجربه نکنه و پایین بودن نرخ دلار هم روز به روز و سیاستی همزمان اتخاذ سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انقباضی این دوتا دست هم داده باعث یک تورم منفی عمیق شده که تا منفی 10% ما در برخی از بخش کالاها و خدمات ما میبینیم که تورم منفی را تجربه میکنیم.
محمد عیسی رضایی بود، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفتگو با همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل در خصوص نگاه بانک جهانی و بخش خصوصی در افغانستان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی این کشور. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. پیشکش علاقمندان می‌گردد.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم ای افتخار نصیب ما شد که مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان بکنیم به صورت زنده و مستقیم. سال روز شهادت امام صادق علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس مثل روزهای گذشته مطالب متنوعی را تقدیمتان خواهیم کرد. از جمله نگاهی داریم به عزاداری مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام و در ارتباط با تلاش حکومت طالبان برای ایجاد فرصت‌های شغلی در افغانستان هم با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. خب امروز سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. امام صادق علیه السلام در طول زندگی مبارک خودشان تانستن که نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع بکنن و پایه‌های علمی مکتب شیعه را محکم بکنن. در روزگاری که افکار ضد اسلامی و ویرانگر خطری بزرگ در مسیر اسلام ناب بود، امام جعفر صادق علیه السلام با مجاهدت‌های علمی خودشان مانع از شیوع افکار ضد اسلامی شدند. ایشان مشقت‌های فراوانی را متحمل شدند تا نهضتی بزرگ بر اساس پایه‌های حقیقت اسلام و عقلانیت دینی بنیان بگذارند. گفتگوها و مناظرات امام صادق علیه السلام با قدرت منطق و استدلال ایشان و پاسخگویی به شبهات دینی نقش بسیار مهمی در احیای مکتب تشیع داشته. یک بار دیگر خدمت شما دوستان تسلیت عرض می‌کنیم. مراسم گرامی داشت سال روز شهادت امام صادق علیه السلام با حضور مؤمنان و محبان اهل بیت علیه السلام در کابل برگزار شد. مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام در غرب کابل در نخستین ساعت صبح امروز مراسم سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را برگزار کردند. این مراسم با حضور جمعیت گسترده مؤمنان و محبان اهل بیت علیه السلام برگزار گردید. آیت الله حجت از سخنرانان این مراسم معنوی گفت مقام امامت نیاز به شناخت عمیق دارد و علما برای آگاهی بخشی به مردم در شناخت مقام و جایگاه امام تحقیق کنند. با مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام امروز اجتماع بزرگ هیئات مذهبی، مراکز فرهنگی و خیریه های مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی ها با حضور مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران و حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی هم حضور داشتند. اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران در این مراسم ضمن اشاره به ویژگی های مکتب امام صادق علیه السلام گفت:
محدثین می‌فرمایند در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره امام صادق علیه السلام هیچ امامی و هیچ شخصیتی انقدر شاگرد نداشتم. در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره امام صادق علیه السلام روایت نقل نشده است و گسترش مکتب شیعه به اهل بیت و مسائل مربوط به آن در این دوره بیشتر شکل گرفته، شکلی که همونجوری که سرور عزیز منای روحانی هم فرمودن بسیاری از بزرگان اهل سنت از جمله جناب ابو حنیفه هم از مکتب امام صادق فیض بردن. به خاطر اون معروف است میگیم شیعه جعفری. تسلیت میگیم امروز رو خدمت شما سروران گرامی، برادران و خواهرانی که در این مجلس هستیم و برای امروز جمع شدیم در اینجا که عزاداری بکنیم و به سینه و سر بزنیم و تاریخ مکتب تشیع رو مرور بکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خودش ضمن اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در غزه گفت جمهوری اسلامی همواره حامی مظلومان بوده و حمایت از ملت فلسطین هم در همین راست است.
موضوع فلسطین موضوع اول جهان اسلام است الان و آنچه که در فلسطین و در غزه می‌گذرد جزء مسائل مهم و اساسی جهان اسلام، حتی جهان غیر اسلام، و نمونه اون رو خیزش دانشجوان در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا می‌بینید که مسئله فلسطین و غزه از چارچوبه و چوکات جهان اسلام هم خارج شده است، به دیگر ادیان هم رسیده. موضوع این هست که چرا ما میگیم فلسطین؟ مسلماً چون قبله اول مسلمین هست. چرا میگیم فلسطین؟ چون مسلمانن و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا حامی فلسطین بودیم.
او در ادامه به بحث افغانستان حراسی و ایران حراسی اشاره کرد و گفت که دشمنان میخواهند میان دو ملت تفرقه ایجاد کنند و مانع وحدت و همدلی دو ملت همزبان شوند.
خب ما یه سری مسائلی داریم که هر از چندگاهی باعث یک امواج منفی میشه و ایجاد نگرانی های در بین مهاجرین. بعضی ها آگاهانه که قطعا متصل به دشمنان و بعضی ها ناآگاهانه، گاهن حرفایی میزنن تو فضای مجازی، مطالبی میذارن که باعث نگرانی میشه. نگرانی هم برای ما که مسئولیت داریم، نگرانی هم برای مهاجرینی که به طور قانونی در این کشور دارن زندگیشون رو میکنن و حق طبیعیشون هم هست با آرامش زندگی کنن، اونی که قانونی در اینجا هست و در خدمتشون هستیم.
بعضی حرفا حرفای ناسوابی هست، حرفای خطرناک.
بلوکیان خطاب به حاکمیت فعلی افغانستان گفت باید زمینه فراهم شود که مردم افغانستان دیگه به کشورهای دیگه مهاجرت نکنند و شرایط امنی را فراهم بکنند که مهاجرین هم به کشور خودشان برگردند.
روی سخنم با حاکمیته. تا کی باید ادامه پیدا بکنه این کار؟ ما در خیلی از مهمان شهرهامون، من خودم میرم خیلی از استانها، هنوز ما مهاجرین دهه 60 در این حال نقش حاکمیت اینه که زمینه را فراهم بکنه، مباحث امنیتی رو باید پیگیر باشه، تامین کنه، مسائل اقتصادی رو باید حل کنه، مسائل معیشتی مردم رو باید حل کنه. این که نمیشه که خودش رو راحت سبوک دوش کنه از مسئولیت مردم، تازه گاهی اوقات پارازیت هم بندازه. نمیشه. باید زمینه بازگشت فراهم بشه، باید برگردن مردم، همه مردم. برای من خودم دیگه دهه 60 ام، من تو شما بودم، یعنی با من که دیگه نمیگن تاریخ افغانستان رو با من بخوام توضیح بدن. اینا هیچ کس حاضر نیست در سرزمین در غربت بمونه، هیچ کس حاضر نیست، به شرطی که کوچکترین زمینه برای بازگشت و زندگی آبرومندانه و امنش فراهم باشه. مردم که چیزی نمیخوان، اتفاقا مردم افغانستان که مردم مصرفی نیستن، که توقع آنچنانی هم ندارن، که بسیار مردم قانع. این نقش حاکمیت باید این کار انجام بده، زمینه رو فراهم کنه.
بلوکیان در بخش دیگه از سخنان خودش به حضور نخبگان مهاجر افغانستانی در داخل افغانستان اشاره کرد و افزود
تو تمام حوزه ها ما افراد نخبه داریم و حیفه. چرا حیفه من میگم؟ اینه که بچه مسلمان افغانستانی درس بخونه، متخصص بشه، بعد در افغانستان ازش استفاده نشه، این بخواد تلاش کنه خودش به اروپا برسونه، یا بره کانادا، یا بره استرالیا، یا بره کشور اروپایی. کجا بره کار کنه؟ این که پزشک شده، این که فوق تخصص است، کجا میره کار میکنه؟ همون سرزمینی که همون بلاها رو سر ما آوردن، یعنی برای همونا ما... یعنی نیروی انسانی باید بره اونجا. این اشکال داره. اینی که این سفارتخانه ها میان هر چند وقتی اطلاعیه میدن و افرادی رو دارن در پوشش همین انجوه ها و اینها، میان نخبه ها رو شناسایی میکنن میبرن، کی این کارو کرده؟ کی سبب این بدبختی ها شده؟ جنگ ها شد؟ غیر از خود اینا بودن. الان کی داره فیض میبره؟ دارن خودشان استفاده میکنن. چرا؟ چون این کسی که اینجا خوانده، درس خوانده، تحصیلات عالی، دیگه ظرفیت استفاده ازش نیست، نمیتونه برگرده افغانستان برای استفاده. من روی سخنم با حاکمیته. بیایید کاری بکنید که این ظرفیت های خوب در همه حوزه ها، اگه میخواید اقتصاد افغانستان متحول بشه، بیاید دست به دامن اینا بشید، برگردن تو جامعه افغان، ببین چه کار بکنن.
اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگه از صحبتاشان و بحث مشکلات دانشجویان هم اشاره کردند و گفتند
در سالیان گذشته تعداد زیادی از افراد از سال 1400 دانشجوهای دختر و پسر که کارت آمایش داشتن برای درسشان آمدن تبدیل وضعیت کردن. ما تو سایت اداره کل اتباع وزارت کشورم اعلامیه زدیم، تبدیل وضعیت کردن، گذرنامه گرفتن، درس خواندن. ما وقتی آمدیم تو اداره اتباع مواجه شدیم با اینکه بخش زیادی دارن انصراف میدن. چرا؟ چون میگه من مثلا 3 ترم خونده، میگه من درسمو بخونم باید خروج قطعی بزنم و از کشور خارج بشم، در حالی که این در اینجا به دنیا آمده یا اصلا در اینجا به دنیا نیامده، پدر مادر همش اینجاست. ما جلساتی گذاشتیم با سردار محترم رئیس پلیس گذرنامه که مشکل حل کنیم و اعلام هم کردیم کسانی که در 1400 به بعد، چه اونایی که فارغ التحصیل شدن، چه اونایی که در حین تحصیلن، باید مراجعه کنن به اداره کل اتباع استانها. اونجا یه فرمی باید پر کنن که اطلاعات اولیه شون ما داشته باشیم که در چه مقطعی هست، که اینهایی که فارغ التحصیل شدن ما بتونیم براشون سند معتبری براشون بدیم که نیاز به اون دیگه نباشد که باید از کشور خارج بشن یا خروج قطعی بگیرن. اونهایی هم که در حین تحصیلن که تبدیل وضعیت کردن، گذرنامه گرفتن، بعدم برای آیندهشون مدرک معتبری صادر بکنیم که باز هم نیاز به رفتن به افغانستان و برگشت نباشن، چون بخصوص خواهرها مشکل دارن. اولا که برن الان نمیتونن برگردن، گذرنامه تهیه کردن و حرفاش خیلی سخته. ما اومدیم تحصیلات فراهم کردیم که این مشکل هم حل کنیم. اگر که کسی بود حتما مراجعه کنن به اداره کل اتباع دانشجوی محترم، چه پسر چه دختر، تا این مشکلشون هم برطرف بشه. این اینم از جمله کارهاییه که در این حال در وزارت کشور فراهم شد و انشالله بتونیم این دغدغه دانشجویان که ترک تحصیل میکردند و دوباره میامدن میگفتن کارت ما را اعاده کنید، کارتای آمایش رو، دیگه این مشکل رو ما انشالله برای دانشجویان نخواهیم داشت.
خب بخشی از صحبت‌های اصغر بلوکیان مدیر کل امور اطباب و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران را تقدیمتان کردیم در اجتماع بزرگ هیئات مذهبی، مراکز فرهنگی و خیریه های مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی ها به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام. بعد از صحبت های بلوکیان، عاشقان اهل بیت جهت عرض تسلیت محضر امام رضا علیه السلام رهسپار حرم مطهر رضوی شدند. این مراسم از سوی شورای هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس و جامعه روحانیت امامیه هرات برگزار گردید. بعد از به قدرت رسیدن حکومت طالبان، بیکاری در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده. زنان آسیب‌های شدیدتری را از این بابت متحمل شدند. کارمندان زن در بسیاری از ادارات حضور ندارند. در جریان 3 سال اخیر به تعداد افراد بیکار در افغانستان افزوده شده و جوانان زیادی در کنار جاده در انتظار یافتن کار می ایستند. طالبان بارها گفتند که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش می کنند و علت اصلی رکود اقتصادی را بلوکه شدن میلیاردها دلار از ذخایر افغانستان بانک در آمریکا خواندند. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه کرده.
شماری از باشندگان کابل از نبود زمینه‌های کاری شکایت داشته و از حکومت طالبان می‌خواهند برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور بیشتر تلاش کنند و در این راستا پروژه‌های اقتصادی و انکشافی را تطبیق نمایند.
کاروبار گم است. دیگر اگر ما خود من 10 ریال است این خانه کرایی، نمی‌گم زمینی ولا در روز جار رو پیدا کنیم باشه.
مدت 2 سال است که نه کار است، نه بار است، نه غریبی است. دمیجم سر چوک نایم، مورا پوستا نمیمونه که ای سو سو بگرده. ایران موندیم چکنو که یک دوتنان خوش شکم خود سر کنیم، شکم اولادای خود سر کنیم. ما چیکار کنیم آخر؟
همی در قسمت ساخت ساز، در قسمت همی کارهای صنعتی، تولیدی، دمی کار حساب ساختمانی همی گفا یک سهولت ایجاد کنه که همی کسبا کارهای ما بیتانه که همی کارهای خود روی دیست بگرد.
در همین حال سمیالله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید مردم افغانستان با پشت سر گذاشتن سالها جنگ با مشکلات زیادی مواجهند، اما حکومت طالبان تلاش میکند با تطبیق پروژه های اقتصادی و انکشافی برای شهروندان کشور زمینه کار را فراهم نماید. به گفته وی رهبری حکومت طالبان به ادارات و نهادهای دولتی دستور داده تا با این وزارت در بخش کاهش و از بین بردن بیکاری همکاری نموده و پروژه هایی را تطبیق کنند تا برای جوانان کشور زمینه کار فراهم شود.
ادارات و وزارت هایی که در بخش کارآفرینی مکلف هستند، مسئولیت دارند، برایشان از رهبری امارت اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شد تا در بخش از بین بردن بیکاری، کاهش دادن بیکاری همکاری کنن و پروژه های را تطبیق کنن که در توسط از اونا هموطنهای ما خصوصا برای جوانان زمینه کار فراهم شود.
از سوی دیگر هم همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در جریان بیش از 2 سال گذشته حدود 150 هزار تن در نقاط مختلف کشور در بخش معادن مصروف کار شدند. به گفته ی آقای افغان تعداد کمی از کارگران معادن در افغانستان خارجی ها هستند.
در جریان بیش از 2 سال گذشته در بخش معادن افغانستان و پروژه های معادن افغانستان حدودا 150 هزار همتن ما مصروف کار هستند که بیشترینشان در بخش استخراج معادن زمرد، استخراج زغال سنگ معدن میکروس کوچک، معدن میکروس بزرگ و استخراج نفت مصروف کار هستند. و در این بخش تعداد نهایت کم از خارجی ها مصروف کار هستند.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله ظاهر بهزاد بر این باورند که معادن در کنار سایر بخش های صنعتی در کشور در جهت ایجاد زمینه های کاری نقش مهمی دارد و تاکید دارند که حکومت باید به همین دلیل در بخش استخراج معادن سرمایه گذاری بیشتری کند.
معدن در کنار صنعت یکی از بخش هایی هست که بیشترین شغل برای شهروندان یک کشور ایجاد میکنه، بنابراین هر قدر سرمایه گذاری که روی بخش معدن افغانستان صورت بگیره و به ویژه پروسس آن به محصول در داخل خود افغانستان به من پیمانه فرصت های شغلی ایجاد میکرده و از یک طرف دیگر استخراج معدن میتونه در قسمت عواید غیر مالیاتی دولت نقش بسزایی را در تمویل بودجه ملی بازی کنند.
شهروندان کشور هم از این اقدام وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان استقبال میکنند.
بخش معدنی که تازه استخراج میشه بسیار امیدواری خوب هستند. اگر مورد استخراج از این توجه صورت بگیره بسیار کار خوب هستند. یک کاربار برای مردم غریب هم میشوند و برای اقتصاد خود کشور هم بسیار یک نقش مهمی دارد.
جدی بیکاری دیگه برای جوانات چی برای همه کسی که است بسیار وضعیت بیکاری زیاد است، فقر است در کشور دیگه. امیدوار هستیم که حالت بهبود بخواد. از دولت هم تقاضامندیم که تا جور بکنه.
این در حالی است که اکنون بیشتری از جوانان با مدارک تحصیلی در کشور بیکارند و با چالش های فراوان اقتصادی